بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا در ما نحن فیه که بعضی از اجزای مأمور به متعذر و غیر مقدوره نسبت به وجوب اتیان بقیه اجزا ما می توانیم از طریق قاعده میسور استدلال بر وجوب بکنیم یا نمی توانیم؟ قاعده میسور دارای سه دلیل و سه روایت. یکی روایت نبوی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر طبق این روایت فرمودند: اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم. و دیگر دو روایت علویه که از امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه این دو روایت نقل شده. یکی این روایت ما لا یدرکو کلو لا یترک کلو، و دیگر این روایت است که المیسور لا یسقط بالمعسور. این سه روایت مدارک قاعده میسورند. این سه روایت البته روایات مرسله هستند و روایت مرسله در صورتی حجیت پیدا می کند که یک شهرتی جبران بکند ضعف سند و ارسال روایت را، و در جای خودش ثابت شد که اون شهرتی که جبران می کند ضعف سند را، او عبارت از شهرت فتواییه ایست که بین قدماء اصحاب، شهرت بین القدما جبران می کند ضعف سند روایت رو. و متاسفانه این شهرت در ما نحن فیه وجود نداره، زیرا که در کلمات قدما تمسکی به این روایات دیده نمی شود، بلکه شهرت تمسک به این روایات و به قاعده میسور تنها بین متأخرین از فقهاست، و چنین شهرتی جبران نمی کند ضعف سند را و جبران نمی کند ارسالی را که در این روایات واقع شده. لذا اگر این روایات از نظر دلالت هم تمام باشند و مناقشه ای از این طریق نتوانیم در روایات داشته باشیم، همون ضعف سند این روایات و ارسالی که در این روایات وجود دارد، این موجب این می شود که این قاعده بی اساس باشه و قاعده میسور حجیتی نداشته باشه. لذا همینجا مسئله از نظر نتیجه روشن میشه، لکن خب چون در مفاد این روایات و در معنای این عبارات کلمات و بحثهایی شده، ما هم صحبت میکنیم و مفاد این روایات رو ملاحظه میکنیم که معنای این بحث اینه که اگر سند این روایات تمام باشه، به صورت یک قضیه فرضیه و یک قضیه تعلیقیه، اگر سند این روایات صحیح باشه، آیا دلالت این روایات تمامه؟ و این استدلالی که به این روایات شده بر وجوب اتیان بقیت الاجزا عند تعذر البعض، آیا این استدلال صحیحی خواهد بود یا این که این استدلال ناتمامه؟ لذا ما در هر کدام از این عبارات و روایات مستقلن باید بحث بکنیم و مفادشون رو ملاحظه بکنیم. اول روایت نبویه که رسول خدا صلی الله علیه و آله بر حسب این روایت فرمودن که اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. البته اینجا یک بحثی هست که آیا این جمله شریفه را رسول خدا تنها و به صورت یک قاعده کلیه بیان کردن یا اینکه در ذیل یک جریانی بوده و در ذیل یک داستانی این معنا نقل شده. اونی که در کتاب روایت، اون هم نه کتاب معروف و مشهور بلکه از کتب غیر معروف است، کتاب اوائل اللآلی که البته اخیراً چاپ شده در سجل، در این کتاب عرض می شود این روایت اذا امرتکم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم را مستقلا نقل کرده و بعد یه جریانی را هم نقل کرده بدون اینکه اون جریان در رابطه با این عبارت باشه و در ارتباط با این عبارت. لکن مرحوم آیا آخوند صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در کتاب کفایه وقتی که این عبارت رو نقل میکنه، به عنوان ذیل یک جریانی نقل میکنه که بین این عبارت و بین این جریان رابطه وجود داره. مرحوم آیاخون اینطوری می فرماید البته روایت هم مرسله نقل میشه. می فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله یک روز مشغول خواندن خطابه بودند، بعد در ضمن فرمودند که مردم ان الله کتب علیکم الحج، توجه داشته باشید که خداوند حج را بر شما واجب کرده. خصوصیات این داستان را دقت بفرمایید. بعد می‌فرماید یک کسی از وسط مردم بلند شد. حالا اون کس نامش عکاشه بود یا سراقت ابن مالک، در این جهت روایت مختلفه. بالاخره یکی از این دوتا پا شدن از وسط جمعیت، رو کرد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به عنوان سوال کرد، گفت فی کل آمن یا رسول الله، آیا این حجی رو که خداوند بر ما واجب کرده در هر سال واجب کرده؟ هر سال حج واجبه. رسول خدا اعتنایی نکردند. دوباره این سوال کرد، باز رسول خدا اعتنایی نکردند. سه باره سوال کرد، رسول خدا صلی الله علیه و آله با ناراحتی فرمودند که وی حک، چرا دست از این سوال بر نمی داری؟ و ما یؤمنو که ان اقول نعم، چی تو رو تأمین داده و اطمینان داده ممکن است که من نعم بگویم در جواب سوال تو؟ و اگر در جواب سوال تو که گفتی فی کل آمن یا رسول الله من نعم بگویم لوجبه، یعنی در هر سال، ولو وجبه مستطعتو، سال باشه شما استطاعت ندارید، ولو ترکتم لکفرتم. این البته کفر به لحاظ خصوصیتی است که در باب حجه که در آیه می‌فرماید و من کفر فان الله غنی عن العالمین، نه اینکه هر ترک هر واجبی، و تازه کفر اصطلاحی نیست، یعنی مرتبه خیلی بالا میره. ولو ترکتم لکفرتم. بعد فرمود فترکونی ما ترکتم، رها کنید مرو تا مادامی که شما رها شدید. بعد فرمود و انما هلک من کان قبلکم، امتهای گذشته یک راه هلاکشون و طریق هلاکشون این بود، به کثرت سؤالهم و اختلافهم الى انبیائهم، اینا زیاد انبیا رو سؤال پیچ می کردن و رفت و آمد می کردن به سوی انبیا. بعد رسول خدا به صورت یک قاعده کلیه فرمودند
اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتكم عن شیء فاجتنبوا، که از این نقل مرحوم آیه آخوند استفاده می شود که این عبارت در ذیل این جریان واقع شده و با مناسبت با این جریان این عبارت رو رسول خدا صلی الله علیه و آله علی حسب نقل بیان فرمودن. لکن عرض کردیم در روایات ما یه همچی چیزی دیده نشده. در کتاب اوائل لعالی جریان رو نقل کرده با یک اختلاف کمی، اما بدون اینکه در ذیلش این عبارت باشه و همینطور این عبارت رو نقل کرده بدون اینکه ارتباطی با این جریان در این عبارت مطرح باشه، اما مرحومای آخوند به این صورت نقل کردن. حالا چون هر دو مطلب در اینجا محتمله، یکی این که این عبارت رو رسول خدا بر فرضی که فرموده باشند مستقلن بیان کرده باشند، و یکی این که این عبارت رو در رابطه با همون جریان بیان فرموده باشند، لذا در دو مقام ما بحث میکنیم. یک مقام این عبارت رو مستقلن ولو اینکه جریانی نبوده، مسبوق به قصه ای نبوده، فرض کنیم که رسول خدا ابتداعا بدون هیچ مسئله ای فرموده باشند ایها الناس اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم و اذا نهیتكم عن شیء فاجتنبوا، همین عبارت رو فرموده باشند. خب حالا اگر این عبارت رو فرموده باشند مستقلن، آیا معنای این عبارت چیه؟ در این عبارت سه کلمه وجود داره که ابتداءً در هر کدامش احتمالاتی یا احتمالینی جریان داره. اول کلمه شیء، اذا امرتكم بشیء، آیا مقصود از این شیء در اینجا که متعلق امر و مأمور به عبارت از طبیعت بسیط ذات افراد، یعنی شیء رو به عنوان یک طبیعتی که دارای مصادیق و دارای افرادی در اینجا ملاحظه کردند؟ این یک احتمال. احتمال دوم این که شیء را به عنوان اینکه یک مرکبی است و دارای اجزا و ابعاضی است ملاحظه کردن، یعنی اون حیث ترکب شیء، اون حیث ذات اجزا بودن شیء ملاحظه شده، دیگه کاری به افراد و مصادیق ندارن. احتمال سوم این است که شیء رو بگیم یک معنای عام می داره و از الفاظ عام است به اصطلاح فلاسفه. چه مانعی داره که هر دو جهت رو لحاظ کرده باشن؟ هم طبیعت را به لحاظ داشتن افراد و مصادیق و هم مرکب را به اعتبار اشتمالش بر اجزا و ابعاد، هر دوی اینها عنوان شیء برشون منطبقه، هر دوی اینها لفظ شیء برشون انطباق داره. پس یک احتمالم این است که ما هر دو را بگیم مراد از این شیء است که در اینجا ذکر شده. این راجع به کلمه شیء، و اما راجع به فعتو منهو، این کلمه من که در منهو وجود داره، آیا معنای من چیه؟ البته ابتداءً سه تا احتمال درش جریان داره. یکی این که من برای تبعیض باشه، یکی این که من بیانیه باشه، سوم این که من به معنای با باشه، فعتو منهو یعنی فعتو بهی مستطعتو. سوم کلمه مایی که در مستطعتو وجود داره، آیا مای در مستطعتم مای موصول است یا مای مصدریه زمانیه است؟ فعتو منه مستطعتم معناش این است که مقداری را که شما استطاعت دارید، یا فعتو منه مستطعتم یعنی زمانی که شما استطاعت دارید، زمانی که شما قدرت دارید. اگر ما مصدریه زمانیه باشه، مستطعتم دیگه به مقدار و کمیت و ابعاد و افراد نظر نداره. اما اگر ما موصوله شد، معناش این است که مقداری را که از افراد استطاعت دارید. پس در ما هم دو تا احتمال وجود داره، یکی ما موصوله و یکی ما مصدریه زمانیه. خب حالا از این احتمالات کدامش تقریبا با ظاهر موافقه و به ظاهر این عبارت نزدیکتره که اون رو انسان اخذ بکنه؟ ابتداعا روی کلمه شیء که ما میاییم، خب ظاهر در کلمه شیء همون احتمال سومه که هم طبیعت بسیط ذات افراد رو میگیره و هم طبیعت مرکبه ذات اجزا رو شامل میشود. برای خاطر همون نکته ای که گفته شده که شیء یک لفظ عامیه و ظاهر این است که باید حمله بر عموم بشه، و ما ابتداءً این رو حمله بر عمومش می کنیم تا جایی که فرضاً یک قرینه ای بر خلاف پیدا بشه و یه امری ما را از این حمله بر عموم که معنای ظاهر شیء باز داره، و الا ابتداءً که وارد معنای روایت میشیم هنوز به اون قسمت های فعتو منه مستطعتم نرسیدیم، ظاهر کلمه شیء یک معنای وسیع عام هم ذات افراد و هم ذات اجزاء. خب حالا این معنای ظاهر شی، و اما کلمه من، کلمه من رو بخوایم به معنای با بگیریم، این اصلا خلاف ظاهره که من به معنای با استعمال شده باشه. فتو من هرا بخواهیم به معنای فتو بهی بگیریم، مثل همون بایی که در سر شی در آمده، اذا امرتکم به شیء، منتها فرقش هم اینه که در اذا امرتکم نیاز به کلمه با وجود داره، اما در اینجا اگر من به معنای با باشه ما نیازی به کلمه با احساس نمی کنیم. چه بگوید فعتو بهی مستتتو، چه بگوید فعتوه مستتتو، لازمش این است که وجود کلمه من اگر به معنای با باشه اثری برش مترتب نشود، برای اینکه اگر گفتو بهیم استتتو یا گفتو فعتو هم استتتو، این از نظر معنا و مفاد فرقی بینش وجود نداره، و این خلاف ظاهره که ما من رو به معنای با بکنیم که نتیجه این بشود که وجود من در اینجا از نظر فائده کل عدم باشه، لذا این احتمال به کلی کنار می رود. باشه باشه، ولی بیفایده بودنش روشنه. چی؟ فعتو بهی یعنی بیارید او را، درست؟ اگه فعتوهش، فعتوهش چطور معناش چی میشه؟ بله؟ نه نه وقت نه، علایاله معناش آوردنه در اینجا، معنای دیگری نداره اینجا، مثل همون آتو میشه معناش اقیم الصلات و آتو الزکا به معنای اتیان میشه. علایالن اگر ما کلمه بارو در اینجا بیاریم معناش این است که معنایی برش ترتب پیدا نمی کنه. حالا فوقش این است که جنبه ادبیشو بخواد یه قدری تصحیح بکنه، و الا فعتو بهی همون معنای آتوه میشه که در اقیم الصلات و آتو الزکا مکرر در قرآنه. بله میدانم، عرض میشود که این احتمال کاملا بعیده، اما اگر من رو به معنای تبیین بگیریم فعتو منه، این بیان چی قرار بگیره در اینجا؟ من تبیینیه باید روشنگر یک امر مجهولی باشه. بله اونم هست، اونم هست. عرض می شود که ما اینجا بیان چی قرار بدیم من رو، یعنی چه مجهولی در اینجا داریم که بخواهیم به وسیله من تبیینیه ما او رو روشنش بکنیم؟ امر مجهولی نیست در اینجا، لذا ما مجبوریم که من رو به همون معنای شایع من و همون معنای ظاهر من که عبارت از تبعیزه به همون معنا بگیریم و به همون معنا استعمال بکنیم. کلمه بعض، مفاد بعض، که البته نکته اینجا هست که عرض می شود استاد بیان کردن، بعد اشاره می کنیم. پس در باب معانی محتمله من، اون معنایی که اینجا مناسبت داره، اون معنایی که ابتداءن هم به نظر میرسه، او عبارت از تبعیزه. و اما در ما مستطعتو، این معنا عرض می شود که ظاهراً اصل اولی در ما عبارت از موصول بودنه و استعمال شایع ما عبارت از همون معنای موصول است، به طوری که اگر ما رو به معنای مصدریه زمانیه معنا بکنیم، این خلاف شایع و خلاف متعارف خواهد بود. لذا تا مادامی که امکان داشته باشه که ما معنای موصول بودن خودش رو داشته باشه، ما رفعیت از این معنای متعارف و شایع و ضایع نمی کنیم. ملاحظه کردیم. حالا اینا رو میخواییم با هم جمع بکنیم. شیع معنای عام داشته باشه، من معنای تبعیض داشته باشه، ما معنای موصوله داشته باشه. یک شاهد دیگری ما اینجا داریم که ما زمانیه نیست، او این است که بین زمانیه بودن ما و تبعیضی بودن من مناسبت هیچ وجود نداره. یعنی شما از یک طرف بخواید من رو به معنای تبعیض بگیرید، معناش این میشه که کنه فرمودن اگر من شما را به یک طبیعت ذات افراد عرض می شود امر کردم، فعتو بعضهو زمان الاستطاعه، فعتو بعضهو زمان الاستطاعه یعنی چه؟ اگر می گفت فعتو بعضهو به مقدار الاستطاعه، بین کلمه بعض و مقدار استطاعت مناسبت وجود داره. اما بگه فعتو بعضهو، از یک طرف بعض رو ملاک قرار بده و از یک طرف زمان استطاعت را، نه مقدار استطاعت را، زمان استطاعت با تبعیض مناسبت نداره. لذا این هم خودش یک قرینه می شود بر اینکه مای در اینجا ما موصول است. پس ما موصوله شد، من برای تبعیض شد، شیء معنای اعم پیدا کرد. اینجا اول یک شبهه‌ای پیش میاد که عرض کردم جواب این شبهه رو امام بزرگوار دادن و اون شبهه این است که اگر ما شیء را به معنای اعم از طبیعت ذات افراد و ذات اجزا بدانیم، با کلمه تبعیض چه مناسبت داره؟ به عبارت روشن‌تر، کلمه تبعیض با اجزا مناسبت داره، با ابعاد مناسبت داره. کلمه تبعیض با طبیعت ذات اجزا مناسبت بینشون وجود داره، اما کلمه تبعیض با افراد چه مناسبتی داره؟ بعض در مقابل کله، کل به معنای مرکبه، بعض به معنای جزء المرکبه. پس چطور شما از یک طرف کلمه من رو حمله بر تبعیض میکنید و از طرفی در معنای شی عمومیت قائل میشوید؟ اینجاست که امام در جواب اینطور فرمودند، فرمودن این که شما شنیدید که من به معنای تبعیضه، این نکته ادبی خوبیه. این که شما شنیدید که من به معنای تبعیضه، این معناش این نیست که ما کلمه من رو برداریم و جاش کلمه بعض رو بگذاریم، که بین من و کلمه البعض کأنه مرادفت تحقق داشته باشه. نه، این معناش نیست. ایشون می‌فرماید معنای من یه معناییه که وقتی شما در فارسی می‌خواید ازش تعبیر بکنید، به کلمه از تعبیر می‌کنید. در این کلمه از یه حالت جدایی و اقتطاع دیده می شود، قطعه درش ملاحظه می شود. وقتی که می فرمایید از می شود من از حوزه هستم، معناش این است که قطعت من الحوزه، جزء من الحوزه، عضو من الحوزه، یعنی که نه یک حالته عرض می شود خصوصی قطعی در این معنا وجود داره. و اگر این حالت قطعی شد، ما در افراد طبیعت هم می تونیم این حالت قطعی رو به وجود بیاریم. لذا می گیم که زیدون من نوع الانسان. اینجا که کلمه من رو ما در باب فرد استعمال میکنیم، آیا من به معنای واقعیش استعمال نشده؟ وقتی میگیم زیدون من طبیعت الانسان، فرد من افراد الانسان، این کلمه من در اینجا به چه معنا استعمال شده؟ همون حالت اقتطاعی و قطعه بودنه. خب وقتی که در افرادم ما میبینیم کلمه من در عربی و کلمه از در فارسی استعمال میشه، پس چرا اینجا به عنوان اینکه کلمه من برای تبعیضه، ما بیاییم در شی تصرف بکنیم؟ نه، شی را به عموم خودش باقی می گذاریم، هم طبیعت ذات افراد و هم طبیعت ذات اجزا، و با کلمه من که معنای معمولی و شایعش عبارت از تبعیضه، این معنای عام شی منافات نداره. لذا کسی از این راه نیاد اشکال بکنه که تبعیض با عموم معنای شی نمی سازه. لکن ما این رو دیگه ایشون نفرمودن، این نظر منه. ما معتقدیم که از راه دیگری ما قرینه داریم بر این که این شیء در اذا امرتكم به شیء عمومیت نداره و نمیتواند طبیعت ذات افراد رو شامل بشه و اون قرینه اینه که اگر این شی معنای عامی داشته باشه من هم برای تبعیض باشه، ماء در مستطعتم هم ماء موصول باشه، اون وقت دو تا مفاد پیدا میکنه این عبارت. یک مفادش قابل التزام نیست و احدی بر طبق این مفاد فتوا نداده، مفادش اینه اذا امرتکم به طبیعت ذات افراد و مصادیق فعتو من تلک الافراد و المصادیق به مقدار الاستطاعه. معناش این است که اگر یک طبیعت ذات افراد و مصادیقی رو من مأمور و به قرار دادم، اون چه که از این افراد توان دارید و اون چه که قدرت دارید که مصادیق این طبیعت رو در خارج ایجاد بکنید باید ایجاد بکنید. این کدام یکی از عرض می شود دستورات الهیه یه همچین مسئله درش وجود داره؟ لذا این معنا قابل التزام نیست و چون قابل التزام نیست ما مجبوریم که این شیعی را که دارای یک معنای عامی هست از معنای و او رو روی طبیعت ذات اجزا فقط پیاده کنیم، اون وقت معناش این میشه اذا امرتکم به طبیعت ذات اجزاء و ابعاد فاتو من تلک الاجزاء و الابعاد مستطعتو. اگر شما را امر کردم به یک طبیعت مرکب از ده جز، هر مقدار از اجزایش رو که شما قدرت دارید در خارج بیارید، منطبق میشه بر ما نحن فی. یعنی اگر بعضی از اجزا غیر مقدور شد، بعضی از اجزا متعذر شد، او از صحنه کنار میره، اما اجزایی که مورد قدرت شماست و متعلق استطاعت شماست بر حسب این روایت با این تقریب و توضیحی که عرض کردیم روشن میشه و در نتیجه استدلال مشهور یا مثلا حالا مشهور بین متأخرین استدلال اینها به این روایت در ما نحن فیه از نظر مفاد روایت خالی از اشکاله. البته در صورتی که از سند روایت صرف نظر کنیم اولا و ثانیا این عبارت رو ذیل اون جریان قرار ندیم، بلکه مستقلا این عبارت رو مورد استناد و استدلال قرار بدیم، فبه نتیجه روی این فرض استدلال تمام میشه و قاعده عقلیه. اگه شما یادتون رفت که ما بحث عقلیشو خوندیم، چرا گوش نمیدید؟ چرا بحثا رو یادتون میره؟ مگر نگفتیم در اینجایی که تعذر بعض الاجزا عقل حکم میکنه به اینکه اتیان به بقیت الاجزا واجب نیست؟ چند روز اینجا بحث کردیم، پس این خلاف اونیست که ما سابقا ذکر کردیم. این از نظر این که ما این عبارت رو مستقل بگیریم، اما با توجه به این که در ذیل اون جریان قرار گرفته، معنای این روایت و عبارت خواه نخواه